ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا پذیرا باشید. یک شنبه دوم مهر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 24 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی است. خوشحالیم که ما را همراهی میکنید و الهی روانشاد هستم. میزبانی شما را در 30 دقیقه پیش رو عهده‌دار خواهم بود، اما اجازه بدید که به سرعت و بدون فوت وقت بریم به سراغ مهمترین ها و تازه‌ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار بشنویم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. بر اساس نتایج مطالعات دانشگاه شیراز در سالهای 2021 تا 2023 سطح فرونشست زمین در دشت شیراز و مرودشت وسعت و سرعت بالایی داشته و تمامی دشت مرودشت درگیر پدیده فرونشست زمین شده است. به گزارش ایلنا در دشت مرودشت شکاف‌هایی بر پهنای نیم متر تا 70 سانتی متر ایجاد شده و این چکاف ها به 300 متری تخت جمشید نیز رسیده است. بر پایه این گزارش دشت شیراز هم در محدوده دریاچه مهالو تا شمال غرب این شهر در نقاطی فرونشست زمین رخ داده بود. پیشتر یک مدیر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه ایران رتبه 4 فرونشست زمین را در میان کشورهای جهان دارد، گفته بود برای جبران فرونشست زمین در کشور کمتر از 10 سال فرصت باقی است. رئیس کمیته امنیت کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید ورود اتباع غیر مجاز به کشور موجب افزایش جرم و جنایت، بیکاری و تغییر بافت جمعیتی در برخی از مناطق ایران شده است. حسن همتی با تهدید خواندن ورود اتباع غیر مجاز به کشور گفت تعداد زیادی از آنها بعد از حضور طالبان و داعش در افغانستان به طور غیرقانونی وارد ایران شدند و در صورت ارتکاب جرم قابل شناسایی و پیگیری نیستند. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به صاحبان مشاغل و حوزه‌های خدماتی هشدار داد در صورت به کار گرفتن اتباع غیر مجاز با آنان برخورد قانونی خواهد شد. پیشتر خبر آنلاین به نقل از مقامات رسمی گزارش داده بود که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان نزدیک به 1.5 میلیون مهاجر افغان به ایران پناهنده شدند. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دیدار با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در نیویورک گفت تبادل پیام‌ها با آمریکا ادامه دارد و طرح سلطان عمان درباره بازگشت به برجام همچنان روی میز است. به گفته حسین امیر عبداللهیان اگر طرف‌های مقابل آماده باشند جمهوری اسلامی برای بازگشت به برجام جدی است. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که قطر طی هفته جاری نشست‌های جداگانه دو جانبه‌ای با ایالات متحده و ایران بر سر برنامه هسته‌ای ایران و نگرانی‌های واشنگتن درباره انتقال پهپادهای ایرانی به روسیه داشته است. به همین حال حسین امیر عبداللهیان در دیدار با توبیاس بلیستروم وزیر خارجه سوئد گفت که انتظار داریم دولت سوئد در مرحله تجدید نظر حمید نوری را آزاد کند. روابط سوئد و ایران از حدود 3 سال پیش که سوئد حمید نوری دادیار سابق زندان گوهردشت را به دلیل نقشش در اعدام‌های دست جمعی سال 67 زندانی کرد متشنج شده بود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز یک شنبه در بیانیه بازداشت 28 تن که آنها را اعضای یک شبکه تروریستی وابسته به داعش خواند خبر داد. در اطلاعیه این وزارتخانه آمده است که افراد بازداشت شده قصد داشتند در سالگرد اعتراضات سراسری 30 انفجار همزمان در مراکز پرجمعیت تهران انجام دهند. در این اطلاعیه ادعا شده همگی این افراد سابقه حضور در سوریه، افغانستان، پاکستان و کردستان عراق را داشتند و طراحی عملیاتشان فنی‌تر و پیچیده‌تر از روش‌های داعش بوده است. در اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به تاریخ دقیق دستگیری این افراد اشاره نشده، اما گفته شده که آنها در روزهای اخیر و در استان‌های تهران، البرز و آذربایجان غربی بازداشت شدند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. تازه ترین گزارش از آزادی اقتصادی در جهان نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران را به جایگاه 169 در میان کشورهای جهان و آخرین در خاورمیانه بدل کرده است.
یعنی در این کشور اصولاً انگار شما در جنگل زندگی میکنید. این رو مقایسه بفرمایید با کشورهای نظیر ایرلند و تایوان و نیوزیلند و کره جنوبی و سنگاپور، ببینید چه نمرات مشعشعی در این زمینه دارن.
در 6 ماهه نخست امسال 85 کولبر کشته و زخمی شدند. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. بنیاد هریتج در تازه ترین گزارش خود از آزادی اقتصادی در جهان ایران را در رتبه 169 در میان 176 کشور جهان و 14 در میان 14 کشور خاورمیانه قرار داده است. کشوری با سرمایه ها و ثروت های عظیم خود چون نفت و گاز و معادن بزرگ تنها از چند کشور فقیر در قعر جدول بالاتر است. حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا، در این باره به پرسش‌های ما پاسخ داده است.
این گزارش در مجموع تصویر بسیار بسیار نازلی از ایران و جمهوری اسلامی ترسیم میکنه در مورد آزادی اقتصادی و این با شاخصهای دیگر هم کاملا تطبیق میکنه. ایران در این ارزیابی که میان 176 کشور انجام گرفته شاگرد 169 شده، یعنی بعد از ایران فقط 7 کشور دیگه قرار دارن. نمره اول این کشورها سنگاپور که از 100 نمره 83 ممیز 9 آورد و آخرین شاگرد این مجموعه کره شمالی است با نمره 2 ممیز 9 از 100. این ارزیابی ها در چندین طبقه کشورها رو برده مطالعه قرار میدن. در کلی ترین شکل 4 گروه مطالعه انجام میگیره. یکی به عنوان حکومت قانون، در مورد حکومت قانون جمهوری اسلامی نمره بسیار بسیار پایین میاره، یعنی در امنیت مالکیت نمره 25 از 100، در نمره سلامت غذایی 26 از 100 و نمره پاکدستی دولت تقریبا 19 ممیز 6 از 100. یعنی در هر ستای اینها نمره رفوزگی، نمره مردودی داره. اما در طرف دیگر در مورد حجم دولت چه هر که بیشتر باشه نشان دهنده منفی بودن نمره است. جمهوری اسلامی از نظر مخارج دولت نمره تقریبا 95 از 100 رو داره. در مورد فشار مالیاتی 81 از 100 رو داره. در مورد سلامت مالی 59 از 100 رو داره. در مجموع اونجایی که میرسد به آزادی تجارت نمره ایران 55 ممیز 8 از 100. در مورد آزادی سرمایه گذاری 5 از 100. در مورد آزادی امور مالی 10 از 100. به این ترتیب معدل کلی جمهوری اسلامی در این شاخص معدل رفوزگی است و این جای تعصبه، برای اینکه نشان میدهد که در ایران عمده درآمدها و امکانات مالی و منابع در اختیار یک دولت ناکارآمد و فاسده، ولی اونی که سهم مردم میشه بسیار بسیار محدود و نازله و این اشاره دارد به سطح زندگی و معیشت مردم که قطعا در موقعیت بسیار پایین قرار میگیره.
آقای منصور، برای آزادی اقتصادی شروطی مطرح است. یکی از اونها حکومت قانون، دیگری از جمله پاک دستی و سلامت اقتصادی در کشور. شما تا چه حد حکومت قانون رو به ویژه در جمهوری اسلامی در راستای محقق شدن آزادی اقتصادی میبینید؟
ملاحظه بفرمایید، منظور از حکومت قانون این است که اولا مالکیت مردم، اونی که کار میکنه، اونی که زحمت میکشه، تولید میکنه، در پناه قانون امنیت داشته باشه. این رو همه میدونیم در جمهوری اسلامی هنوز بعد از 44 سال میتوانند به بهانه های مختلف از ملک و دارایی و کارخانه یکی رو مصادره بکنند. کنند. در نتیجه امنیت مالکیت، امنیت اونی که به دست آورده اید در ایران بسیار نازله. از این نظر در نمره امنیت مالکیت جمهوری اسلامی 25 گرفته از 100. و اینو توضیح عرض کنم که پشت تمامی این ردیف ها نمره ها مطالعات بسیار گسترده ای انجام میگیره. و این مطالعات که از سوی بنیاد هریتیج و با همکاری وول استریت جورنال انجام میگیره، اینا شاخص هایی هستن که مورد توجه تمام سرمایه گذاران و وامدهان جهان قرار میگیره. اینکه آیا به این کشور اصولا میشه بعد مراجعه کرد، میشه در این کشور سرمایه گذاری کرد، میشه به این کشور وام داد یا نه. در نتیجه وقتی کشوری این چنین نمره رفوزگی میاره، از رادار تمام سرمایه گذاران جهان خود به خود حذف میشه. یعنی اینا مسائل بسیار موثری هستند که نمره یک مملکت از نظر سرمایه گذاران جهانی، صاحبان پول تکنولوژی در کجاست. به این ترتیب نه، مسئله امنیت سرمایه گذاری در ایران بسیار بسیار نازله و حکومت قانونش هم از 126 میبره. یعنی در این کشور اصولا انگار شما در جنگل زندگی میکنید. شما این رو مقایسه بفرمایید با کشورهای نظیر ایرلند و تایوان و نیوزیلند و کره جنوبی و سنگاپور، ببینید چه نمرات مشعشعی در این زمینه دارن. در حالی شما سرمایه گذار، من سرمایه گذار، وقتی بخوایم پولمون رو ببریم اونجا، طبعا به اون کشور رو میبریم، نه به اون کشوری که اسم میکنیم پول خودمون رو در نفس اجرها بریم میندازیم.
آقای منصور، جمهوری اسلامی ایران رو به رده 14 در میان 14 کشور خاورمیانه و 169 در میان 176 کشور جهان بدل کرده. حالا این برای ملت به چه معناست؟ هرچند شما اشاره به فلاکت مردم کردید، اما سرانجام این فلاکت چه خواهد بود؟
شما این 176 کشور رو ببینید، ایران در اونجا شاگرد 169 شده، یعنی نمره بسیار پایین. ولی آیا ایران واقعا با کشورهای نظیر زیمبابوه قابل مقایسه است؟ چون زیمبابوه بعد از ایران قرار میگیره و کشورهای این چنینی نظیر بروندی بعد از ایران قرار میگیره. کره شمالی که جزو اصولا هیچ کس نه جزو کشوری که اونجا میشود نفس کشید به شمار نمیاره، او در ته جدول قرار میگیره. طبیعی است که اینا جایگاه کشور نیست، هیچ کس این کشور رو به دیده احترام نمی نگره و متاسفانه نمره ایران خیلی نزدیک به این طیف پایین جدول و زندگی مردم، معیشت مردم با رونق کسب و کار، با امنیت اونی که به دست میارند و با سرمایه گذاری های کلانی که اونجا انجام میگیرد ارتباط داره. ایران به قریب 1 تریلیون دلار سرمایه گذاری نیازمنده، ولی چه کسی این پول رو میاره در ایران سرمایه گذاری میکنه؟ وقتی کشوری این نمره ها رو در شایستگی جذب سرمایه و تجارت به خود اختصاص میده، طبیعی است که از چنین سرمایه گذاری در اون کشور خبر نخواهد بود و این خبر خوشی برای کل کشور نیست. در نتیجه تا این شاخص ها درست نشود و کشور مورد اعتماد و احترام مردم جهان قرار نگیره، طبیعی است که امیدی به گشایش نخواهد بود و متاسفانه این با وجود جمهوری اسلامی گره خورده است.
بنیاد هریتیج در تازه ترین گزارش خود از آزادی اقتصادی در جهان، ایران را در رتبه 169 در میان 176 کشور جهان و 14 آخرین در میان 14 کشور خاورمیانه قرار داده است. از حسن منصور، استاد اقتصاد در بریتانیا می شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
کولبر نیوز، رسانه مرتبط با اخبار کولبران، به تازگی آماری را منتشر کرده که بر اساس آن در 6 ماهه نخست سال 1402 خورشیدی جمعاً 85 کولبر در مناطق مرزی و مسیرهای میان جاده‌ای استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه بر اثر عواملی همچون تیراندازی مستقیم نیروهای حکومتی، سقوط بهمن و سرمازدگی، عبور از روی مین، سقوط از کوه و ارتفاع و سایر موارد کشته یا زخمی شدند. فرزاد سیفی‌کاران، روزنامه‌نگار، به پرسش‌های همکارم کیان معنوی در این باره پاسخ داده است.
این آمار اگرچه تازگی نداره، ما وقتی این رو مقایسه میکنیم با سالهای گذشته که هم از طریق خود کولبر نیوز یا دیگر نهادهای حقوق بشری نشون میده، یک آمار متاسفانه رو به رشد افزایشی هست که مرگ و میر کولبران و زخمی شدن اونها رو به دنبال داره. ما سال گذشته هم آمار مشابهی داشتیم و در مجموع اون تعداد زیادی، بیشتر از 200 کولبر شامل جان باختن و زخمی شدن بودن. اما نکته‌ای که در تمام این آمارها مهمه اینه که در بین تمام عواملی که جان کولبران رو تهدید میکنه، مانند مسیرهای صعب العبور کوهستانی که در فصلهای مختلف از اونها عبور میکنن، رفتن روی مینهایی که هنوز هم از جنگ ایران و عراق در این مناطق باقی مونده، یا سقوط از ارتفاع، اما همچنان میبینیم که بیشترین عامل کشته شدن و زخمی شدن کولبرها در میان تمام این عوامل تیراندازی‌های نیروهای نظامی و انتظامی مرزبانی و سپاه پاسداران به سمت اونها هست، که در موارد زیادی این تیراندازی‌ها ما می‌دونیم که بدون اخطار قبلی انجام شده، یا حتی در فاصله‌های نزدیک گزارش‌هایی رو ما داشتیم که نشون میده حتی این تیراندازی‌ها کاملاً به صورت عمدی و به نقاط حساس بدن مانند بالاتنه یا صورت کولبرها صورت گرفته، که باعث مرگ و میر اونها شده، که ما در 3 هفته گذشته یک مورد به همین شیوه رو داشتیم که شلیک گلوله‌های ساچمه به صورت یک کولبر بود که متاسفانه به کشته شدنشون منتهی شد. خب همه این عوامل به ما نشون میده که ما با یک پروسه کاملا برنامه‌ریزی شده و هدفمند کشتن کولبران روبرو هستیم. خطرات دیگه‌ای که برای کولبران هست، اونها رو در حقیقت به نوعی دچار یک معلول سازی میکنه، که ما با یک معلول سازی هدفمند هم روبرو هستیم و پیشتر هم در این زمینه گزارش‌ها و در واقع اعتراض‌های زیادی منتشر شده.
آقای سیفی کاران، با وجود این همه مشکلات و خطراتی که می‌فرمایید، چرا کولبران همچنان ادامه میدن و موتور اصلی این تلاش اونها چی هست؟
خب شاید کوتاه‌ترین جواب این باشه که نیاز به امرار معاش، اما ما در واقع باید یه مقدار در یک تصویر بزرگتر این موضوع رو نگاه بکنیم. ما با یک فرد طرف نیستیم. ما اینجا وقتی از یک فرد کولبر صحبت میکنیم، یعنی درباره ناناور یک خانوار و در مواردی حتی ناناور چند خانوار صحبت میکنیم. به همین خاطر هست که در هر صورت شرایطی که در مناطق مرزی به مردم این مناطق به شیوه تحمیل شده، به خاطر اینکه اونجا اشتغال زایی وجود نداره، تقسیم عادلانه ثروت صورت نگرفته، نگاه امنیتی نسبت به این مناطق وجود داره، در حقیقت این شرایط تحمیلی اونها رو در برابر این گذاشته که چه اقدام به کولبری بکنن چه اقدام به کولبری نکنن، در نهایت زندگی اونها راه آخرش ممکنه به مرگ اونها ختم بشه.
خب مقام‌های جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته اعلام کردن که تسهیلاتی رو برای کولبرها در نظر گرفتن. این تسهیلات ادعایی اونها چی هست و آیا گره‌گشای مشکلات اونها و مایحتاج اونها بوده؟
من باید اشاره بکنم که این تسهیلات نه تنها جدید نیست، بلکه بخش بسیار کوچک جدیدی که بهش اضافه کردن به هیچ عنوان هنوز به مرحله اجرایی نیومده، که من توضیح خواهم داد خدمت شما. اولین تسهیلاتی که از سال 95 در نظر گرفتن، ارائه کارت پیلوری یا کارت کولبری بود، که در واقع به تعداد مشخصی از کولبرها اجازه میداد که به صورت در پرانتز باید بگیم قانونی، از مبادی مرزی قانونی تعداد مشخصی کالا رو در حجم مشخصی بتونن وارد بکنن. همین موضوع خودش نشون میده که اولا چیزی به نام کولبری رو حکومت با این کار داره بهش رسمیت میبخشه و به جای اشتغال زایی سعی میکنه از همین موضوع برای دار معاش ساکنین این مناطق استفاده بکنه، که بسیار شرایط سخت و غیر انسانی رو داره. اما خب این کارت‌های پیلوری هم بارها گزارش‌های مختلفی حتی در رسانه‌های داخلی ایران درباره‌اش منتشر شده که نه تنها جوابگو نبوده، بلکه بنا به گفته استاندار استان کردستان، فقط در استان کردستان ما چیزی حدود بین 100 تا 150 هزار کولبر رو داریم و ساماندهی اونها از طریق این کارت پیلوری اساساً امکان پذیر نیستش. مورد دوم که به تازگی هم دربارش بحث‌های مطرح شده ستاد اجرایی فرمان امام هست که گفته کارشناسایی رو به این مناطق روستایی مرزی اعزام کرده که کولبرگ‌ها رو شناسایی کنن، مشکلات اونها رو بررسی کنن و در حد امکان بتونن اشتغالزایی کنن در این مورد، مثلا کارگاه‌های کوچک و زود بازده رو بتونن راه اندازی بکنن یا وعده‌هایی دادن در رابطه با اعطای وام‌های قرض‌الحسنه‌ای به افرادی که میتونن این کارگاه‌ها رو راه اندازی بکنن یا کولبرانی که نیاز دارن. اما خب به مانند گذشته و طرح‌های دیگری که اشاره کردم، این طرح‌ها هم فعلا در حد فقط صحبت هست و هنوز وارد مرحله اجرایی نشده.
در 6 ماه نخست امسال 85 کولبر کشته یا زخمی شدند. از فرزاد سیفی‌کاران روزنامه‌نگار آگاه در این باره می‌شنیدیم.
بازار تلف فروشی ساری
شهرداشته
شهر اشد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. به گفته پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان، پدیده مهاجرت در زمانه کنونی یک واقعیت است. در حالی که موج پناهجویی در اروپا در سالهای اخیر شدت گرفته، پاپ فرانسیس میگوید که اضطراری نامیدن وضعیت مهاجرپذیری تنها به تبلیغات هشدار دهنده و ترس دامن میزند. این سخنان در حالی است که بسیاری از کشورهای اروپایی میکوشند قوانینی سخت گیرانه تر را در مورد مهاجران وضع کنند. بشنویم عزیزان گزارشی در این باره رو.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان با به چالش کشیدن رئیس جمهوری فرانسه و سایر رهبران کشورهای اروپایی از آنها خواست تا بنادرشان را بر روی مهاجرانی که به گفته او از سختی و فقر می‌گریزند بگشایند. پاپ فرانسیس که برای دیدار و شرکت در گردهمایی مذهبی در بندر مارسی فرانسه حضور داشت، روز شنبه خواستار ایجاد یک سازوکار برای ساده شدن شرایط پذیرش و حفظ کرامت انسانی مهاجران در قاره اروپا شد.
con una responsabilità europea in grado di fronteggiare le obiettive difficoltà.
رهبر کاتولیکای جهان در جریان سخنرانی در مرکز همایش‌های شهر مارسی تصریح کرد که پدیده مهاجرت اکنون دیگر یک وضعیت اضطراری نیست، بلکه تغییر ماهیت داده و به صورت واقعیت این زمانه در آمده است. او افزود که در صورت نامگذاری وضعیت اضطراری بر پدیده مهاجرت تنها به تبلیغات هشدار دهنده دامن زده و این سبب ترسیدن مردم می شود. سخنان پاپ فرانسیس در حالی بیان شد که شماری از کشورهای اروپایی در صدد سختگیری بیش از پیش بر پناهجویانی هستند که با وجود خطرات مرگبار خود را به اروپا می‌رسانند. دولت جورجیا ملونی در ایتالیا به تازگی به موج تازه ورود مهاجران از قاره آفریقا واکنش نشان داده است. نخست وزیر ایتالیا هشدار داده که ممکن است برای جلوگیری از ورود پناهجویان به ایتالیا یک حصار دریایی پیرامون تونس ایجاد کند و شماری افزونتر از مهاجران را ناگزیر کند که خاک ایتالیا را ترک کنند. بخش‌هایی از سواحل کشور آفریقایی تونس تنها 150 کیلومتر با جزیره لامپدوزا در ایتالیا فاصله دارد. در هفته پیشین تنها طی یک روز در حدود 7000 مهاجر به این جزیره کوچک رسیدند. شمار ساکنان لامپدوزا از رقم پیش گفته کمتر است. دولت فرانسه نیز که زیر فشار شدید احزاب راستگرا و نیز موسوم به افراطی قرار دارد، گشت زنی در مرزهای جنوبی این کشور را افزایش داده تا از ورود پناهجویانی که از سمت ایتالیا به فرانسه می روند پیشگیری کند. همچنین امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بر کشورهای اتحادیه اروپا فشار می آورد تا آنها ضمن افزایش نظارت بر مرزهایشان در اخراج مهاجرانی که از ورودشان ممانعت می شود جدی‌تر عمل کنند. پاپ فرانسیس اما ضمن اظهار تأسف از بسته شدن چند بندر اروپایی در دریای مدیترانه میگوید مهاجرانی که زندگی خود را در دریا به خطر میاندازند مهاجم و اشغالگر نیستند، آنها در پی پذیرفته شدن و مهمان نوازی هستند.
ما کی ریسکی الا ویتا این ماره نون اینواده، چرکا اکولینسا
در سالهای اخیر شماری بسیاری از ساکنان جنوب صحرای آفریقا که از گرسنگی و فقر، از عواقب تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین و یا از جنگ‌های داخلی رنج می‌برند، تلاش کردند تا از طریق سواحل تونس و لیبی و گذر از دریای مدیترانه مرکزی به اروپا برسند و در جستجوی یک زندگی بهتر باشند. به گزارش سازمان جهانی مهاجران، دریای مدیترانه مرکزی که شمال آفریقا را به ایتالیا وصل می‌کند، خطرناک‌ترین مسیر مهاجرت در جهان است. این سازمان می‌گوید که از سال 1392 تا امسال بیش از 20 هزار مهاجر در این مسیر غرق شدند.
پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان می‌گوید پدیده مهاجرت در زمانه کنونی یک واقعیت است. از شهاب عموپور می‌شنیدیم.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
عزیزان نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به ورزش. به خبرهای ورزشی، از نایب قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات جهانی و مدال تیم ملی تنیس روی میز ایران در بازی‌های آسیایی بشنویم از سعید پیر محمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی کشتی فرنگی ایران نایب قهرمان جهان شد، در حالی که هنوز سه وزن پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در حال برگزاری، اما تکلیف تیم‌های اول تا سوم این دوره از مسابقات مشخص شده. آذربایجان در وزن‌های پایانی دو فینالیست و یک شانس کسب مدال برنز داره و همین موضوع باعث میشه امتیازات این تیم از صد عبور کنه و به این ترتیب پیش از پایان مسابقات قهرمانیش قطعی شده. تیم ملی کشتی فرنگی ایران که پیش از این یک طلا، یک نقره و دو برنز به دست آورده، در جدول تیمی روی سکوی دوم قرار میگیره و نایب قهرمان رقابت‌های جهانی میشه. ترکیه هم بعد از ایران در جایگاه سوم قرار گرفته. تیم فوتبال امید ایران در آخرین بازی از مرحله گروهی بازی‌های آسیایی با 3 گل مغولستان رو شکست داد.
بازی هجومی رو داریم آغاز می‌کنیم. ارسال پای چپ در محوطه جریمه و توی دروازه. دقیقه 1 مسابقه. حساب کارت 1.
ایران در اولین دقیقه مسابقه توسط مهدی ممیزاده به گل رسید. محمد عمری در دقیقه 45 اختلاف رو به 2 گل رسوند و آریا برزگر در دقیقه 56 گل سوم ایران رو وارد دروازه مغولستان کرد. شاگردان رضا عنایتی با این برد 7 امتیازی شدند و به عنوان صدرنشین گروه بی به مرحله 1/8 نهایی بازی‌های آسیایی صعود کردند. تیم امید عربستان هم با 7 امتیاز اما تفاضل گل کمتر در رتبه دوم این گروه قرار گرفت. تیم ملی تنیس روی میز ایران با برتری مقابل ژاپن به نیمه نهایی بازی‌های آسیایی صعود کرد. ایران با ترکیب نوشاد و نیما عالمیان و امیرحسین هدایی در مرحله 1/4 نهایی مقابل تیم قدرتمند ژاپن قرار گرفت و تیم دوم جهان را 3-0 شکست داد. به این ترتیب مدال برنز تیم تنیس روی میز ایران در بازی‌های آسیایی بعد از 65 سال قطعی شده. مشکات صفی ستاره تنیس ایران از بازی‌های آسیایی هانگژو حذف شد. صفی در این دیدار مقابل نماینده چین قرار گرفت و 2-0 شکست خورد. صفی ست اول رو 6-0 واگذار کرد و در حالی که در ست دوم 4-0 عقب بود به دلیل سرماخوردگی از ادامه کار انصراف داد. فریده اشرف گنجویی نایب رئیس زنان فدراسیون تنیس ایران با اشاره به قرعه سخت مشکات صفی گفته شرایط بدنی صفی به دلیل سرماخوردگی تحلیل رفته بود.
مشکات ماخاس که داره تمرین می‌کنه، حتی در یک سال برنامه هاشو تنظیم کرد که بتونه حضور خوبی در این مسابقات به عنوان یک رویداد مهم شرکت بکنه. خب مشکات هم چند روزی که وارد این در واقع دکده بازیکا شد، تقریبا دو روز گذشته مقداری سرماخوردگی براش احساس کرد.
تیم ملی والیبال ساحلی الف ایران با پیروزی مقابل ژاپن به 1/4 نهایی بازی‌های آسیایی هانگژو صعود کرد. ایران در این بازی با نتیجه 2-1 ژاپن را شکست داد تا در مرحله 1/4 نهایی با برنده عمان و قطر بازی کنه. همچنین صبح امروز تیم والیبال ساحلی بی ایران هم که موفق شده بود به 1/4 نهایی صعود کنه، در این مرحله با اندونزی روبرو میشه. سه ملی پوش شطرنج ایران کارشون رو در بازی‌های آسیایی هانگژو با پیروزی آغاز کردن. مومینا علی نسب، پرهام مقصودلو و محمد امین طباطبایی رقبای خودشون رو در دور اول این رقابت‌ها شکست دادن. محمد امین طباطبایی با اشاره به وضعیتش گفته او و مقصودلو در این رقابت‌ها شانس کسب مدال دارن.
شانس مدال کم نمی‌بینم قطعاً، به خاطر اینکه توهر اصلی خودم از خودم توی بازی‌های سریه و حس می‌کنم که فرم خوبی هم دارم توی مسابقات و گرفتن مدال به نظر من نه برای خودم نه برای مردم اصلا.
باشگاه پرسپولیس از امضای قرارداد رسمی با نبیل باهویی مهاجم سوئدی خبر داد. باهویی پیش از بازی سرخوشان مقابل النصر عربستان وارد ایران شد، اما امضای قرارداد رسمی منوط به پشت سر گذاشتن تست‌های پزشکی بود. سرماخوردگی باهویی باعث شد مراحل تست پزشکی به تأخیر بیفته. مهاجم سوئدی که بدون نظر یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس جذب شده، سرانجام امروز به طور رسمی با این تیم قرارداد امضا کرد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. اجازه بدید که یادآوری کنم که صدای شما میتونه صدای رادیو فردا باشه. شما میتونید اجازه بدید که رادیو فردا پژواک دیدگاه‌های شما و صدای شما در تمام جهان باشه و اون رو به گوش میلیون‌ها شنونده خودش در گوشه و کنار ایران و جهان برسونه. کافیه که صدای خودتون رو با روی شماره واتساپ رادیو فردا یا هر طریق دیگه‌ای که مد نظرتونه بگذارید. 2-0-420-725-970 سه تا صفر دیگه از جمله راه‌های ارتباطی شما با میلیون‌ها شنونده ماست. دریغ نکنید. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سرفراز.